تاریخ نمی آفریند بلکه کشف می کند. تاریخ از طریق موقعیت های بی سابقه از آنچه انسان است، پرده از آن دیر زمان در انسان بود و پرده از آنچه امکی انسان را تشکیل می دهد برمی دارد. رادیو گوش کن دیم می کند. زنگ تاریخ. تهیه و اجرا میلاد نصرتی، صدابردار مهدی محمد قاسمی.
به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت تمامی شما شنوندگان گرامی. خوش آمدید به زنگ تاریخ این هفته. دوست خوبم میلاد نصرتی در خدمت شما خواهند بود بعد از اینکه بازگردند.
با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، پس از دو هفته عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان. به قسمت هشتم از برنامه زنگ تاریخ خوش اومدید. امیدوارم که در هر کجای دنیا که هستید خوش و سلامت باشید. بنده میلاد نصرتی در خدمت شما هستم با این قسمت از برنامه زنگ تاریخ. دو هفته در خدمت شما نبودیم، اتش خودتون بهتر از میدونید. اینترنتی که قطع شد و کلن در واقع میشه گفت روال زندگی ما رو مختل کرد، چه برسد به این که تحت تاثیر قرار داده باشه. به هر حال پس از وقفه دو هفته‌ای در خدمت شما هستیم با برنامه زنگ تاریخ، برنامه‌ای که فصل اولش داره به ایستگاه‌های پایانی خودش نزدیک میشه و شاید هفته آینده نه یا برنامه هفته بعدش جلسه آخر ما باشه. در حال امیدوارم تا اینجا مطالب مفید بوده باشه و چند ایستگاه پایانی ما هم مورد رضایت شما عزیزان واقع بشه. ما درباره تاریخ صحبت کردیم، درباره علم تاریخ، چیستی تاریخ، روش های پژوهش در تاریخ و انواع تاریخ، همه اینها رو گفتیم و حالا داریم راجع به شاخص انواع تاریخ صحبت میکنیم، تاریخ اجتماعی و فرهنگی و تمدن رو که در قسمت ششم بحث کردیم، در قسمت هفتم راجع به تاریخ سیاسی مفصلا صحبت کردیم و در قسمت هشتم راجع به تاریخ محلی صحبت خواهیم کرد. امروز متاسفانه دوستان نیند در کنار ما باشند، مهمانان عزیز برنامه، که من ندادن از همینجا خواهش میکنم اگر عزیزی در تیم تاک تمایل دارند که در برنامه حضور داشته باشند حتما به بنده پیام بدن که در خدمتشون باشیم. اما ما محترم برنامه رو در استودیو داریم که میتونن راجع به حالا مسائل نظر بدن، صدا برداری محترم برنامه که حالا میتونن راجع به مسائلی که مطرح میشه صحبت کنن. درباره تاریخ محلی ما میخوایم صحبت کنیم و ما تقریبا تاریخ سیاسی رو دیگه بحثی راجبش نداریم، مفصلا بحث کردیم و الان میدونیم که تاریخ سیاسی چه چیزی هستش. خود حکومت هم سیاست رو گفتیم، علم سیاست هم گریزی بهش زدیم که برسیم به این نکته. تاریخ سیاسی درباره ابعاد سیاسی یک حکومت صحبت میکنه و طبعا در مرزی مشخص که حالا ما در حاضر ازش با عنوان کشور یاد میکنیم. اما تاریخ محلی چی هستش؟ لفظ محلی کن، من میخوام اگر دوستان تمایل دارن که صحبت کنن دیگه باید از خودمون مایه بذاریم دیگه، عوامل برنامه ما خیلی میشنویم، برفرض مثال موسیقی محلی، میدونم دوغ محلی، حتی تا این حد که میریم. کلن این لفظ محلی وقتی که با این واژه یاد چه رو در ذهن تداعی میکنه، خصوصا دکتر محمد قاسمی عزیز که دیگه بالاخره استاد مسلم ادبیات هستن دیگه، حالا چه معنی رو در ذهن تداعی میکنه وقتی این محلی در کنار این واژه ها میاد و در واقع این صفت و موصوف یا مضاف و الیه، من احتیاطا هر دوتاش رو میگم که اشتباه نکرده باشه، اینها رو میسازه.
به نام خدا و سلام مجدد. عرض کنم که اون چیزی که در باب حالا موسیقی محلی، آداب و سنن محلی، غذای محلی، اینها معمولا انسان رو یاد فرهنگ عامه میندازه، که البته فکر میکنم در تاریخ این مسئله صادق نیست، تاریخ محلی به معنای دیگری است.
بله، علاوه بر فرهنگ عامه ما میتونیم که بگیم که یاد یک منطقه خاصی میفتیم، مثلا یک قوم خاص، یک منطقه خاص،
طبیعتا دیگه. بله. هر قومی غیر از به تعبیر میشه گفت پایتخت نشین ها.
بله، پس ما تاریخ محلی رو از یک زاویه اگر بخوایم تعریفش بکنیم اینطور میگیم که تاریخ محلی عبارت است از مطالعات تاریخ در باب یک منطقه صورت میگیره، یک شهر، روستا، حتی ما تاریخ در باب یک کوچه، شما شاید باورتون نشه ولی این هستش، قبرستان و خیلی مسائل دیگه. واحدی که از دید سیاسی کوچکتر و البته گسترده تر هستش، این یک تعریفشه. در تعریف دیگر تاریخ ملی عبارت است از تاریخ یک قوم، قوم ترک، کرد، بلوچ، نمیدونم حالا بگیم عرب یا هر چیز دیگر، این رو بهش میگن تاریخ. پس این رو ما داریم. عذرخواهی میکنم، این رو ما داریم. پس از این دو زاویه میشه نگاه کرد. اما تاریخ محلی گستردگیش گفتیم از تاریخ سیاسی بیشتر هستش، خودش تاریخ اجتماعی رو هم در بر میگیره. اگر یادتون باشه من چه قسمت مکتب بردم به نام مکتب آنال، ما همونطور که میدونید و قطعا اگر دنبال کننده زنگ تاریخ باشید از بدیهیاتی هستش که میدونید، نکته که بهش اشاره کردیم این بود که از سال پیش بحث نگارش تاریخ صرفاً یک جنبه‌ای بوده اکثراً تشریفاتی، حالا و بگیم حکومتی، یا عده‌ای که به هر دلیلی تاریخ یک حکومت رو می نوشتند و این تاریخ عموماً حول پادشاه بوده. سلطان بود رفت این کارو کرد، نمیدونم اون یکی رفت اون کارو کرد. البته ما استثناءاتی هم داریم در این حوزه، مثل مثلا تاریخ بیهقی رو داریم، البته متاسفانه فقط قسمت مربوط به حکومت غزنویش در دست ماست و اینا هستش، ولی اکثرا این مسئله هست. و این به ما اطلاعاتی که میده همون اطلاعاتش که شما در تاریخ، باز من انقدر که من تو این برنامه تاریخ دبیرستان فوش دادم، فکر کنم نویسنده این کتاب نچندان ارزشمند مثلا برنامه رو دیگه کلا فکر کنم سایه منو بزن، حالا به هر حال اینا جنبه مزاح داره البته. و میشه همون تاریخی که در تاریخ دبیرستان حوصله همتون رو سر برده و همیشه هم وقتی که ما میگیم که به چرا به مثلا میگیم ما تاریخ میخونیم، میگه آه تاریخ من بهش علاقه ندارم، میگیم چرا، میگه بابا چی بود نمیدونم تاریخ دبیرستان بود دیگه، راجع به نمیدونم کی اومد چی کار کرد و اینا و اینا. میشه اون تاریخ که خب اشتباهی سال رایج که من تعجب میکنم از نویسنده محترم کتاب که در قرن 21 میاد و اون نگارش میکنه، حالا به هر حال کاری نداریم. اما از اواسط قرن 19 هم، حدود سال 1851 به بعد، یواش یواش تفکرات گیر حول تاریخ نگاری ها و مقالات هم در این باب نوشت. سوری یا تمایی میپردازه که ما راجبش بحث کردیم. موج نگاره تاریخ اجتماعی فش میکنه تقریبا 20-30 سال بعدش و در اوایل قرن بیستم با شدت خیلی بیشتری رو به فوزونی مینهد و مکتبی پیدا میشه به نام مکتب آنال. مکتب چی میگه؟ میگه که بخش مهمی از تاریخ بطن جامعه هستش، اجتماع هستش، مردم عادی هستند که در تاریخ سیاسی فراموش شدند و باید بهشون پرداخته بشه. از اون دوره به بعد هست که دیگه مورخی که وقایع نگار هست، که من شما رو ارجاع میدم به برنامه گذشته زنگ تو که از گوش کندات آی آر میتونید دانلود و همیشه قبل از برنامه هم که این اضافه میشه قسمت های جدیدش، یعنی برنامه شنبه ها ساعت 21 در واقع میتونید در اولین نتیجه سایت اولین پستش گوش کن دو تایار مراجعه کنید. من شما رو ارجاع میدم به این، درباره وقایع نگار و اینا میگه توضیح نمیدم، تکراری میشه و میتونید بشنوید. پس وقایع نگاری که دیگه از اون دوره بعد هستش میاد فقط درباره حکومت نمی نویسه و میاد راجع به جامعه، ملت، مردم نویسه. اما تحقیق گذشتش در این باب، الان شما میگید تاریخ محرفتی چه راجع به تاریخ اجتماعی صحبت میکنی، میگم تکلیف ما درباره گذشت هستش. یعنی اصلا شروع مکتب آنال رو هم اگر همون سال 1851 که گفتم در نظر بگیریم، پس یک روز قبل از این گیم صفر تدی نگاه کنیم، مثلا خوابیدیم صبح بیدار شدیم و این قضیه رایج شده، پس همون که ما قبلش بودیم این تکلیف چی بوده، تاریخ اون دوره رو چی کار کنیم. برای این کار چاره باقی نمیماند جز تا چیز، یکی این که بیایم و اجتماع رو از همون سیاست اج کنیم و مثال خیلی ملموسی که میتونم بهتون بزنم این که مثلا فکر کنید یک بحث تاریخ سیاسی در جریان، حالا یک اتفاقی افتاده، یه گریزی هم زده شده اجتماع، نمیدونم مثلا فرض مثال اگر خواهم مثال فرض تیمورنگ شد از مراغه رد شد، حالا این مراغه چیه؟ دیگه میایم راجع به منابع، حول منابع مختلف میگردیم تا همین راجع به همین مراغه اطلاعات پیدا کنیم. یه روشش این بود. روش دیگر این بود که استفاده از کتاب‌های موضوعی که نوشته شد، که بهتون خواهم گفت کتاب‌هایی هستند در همین برنامه یا برنامه بعد، که استفاده از این کتاب‌ها بود که خب خیلی مؤثر واقع شد در این قضیه. اطلاعات خیلی قشنگی ما درباره تاریخ‌های محلی داریم و تاریخ اجتماعی، و چاره دیگری هم به جز این مسائل نبود. و حاصل کار هم آثار ارزشمندی هستش و دم دستین اثری که من الان توی ذهنم هستش که بهتون معرفی کنم، مثلا زن در تاریخ نگاری صفویه نوشته دکتر عباس قلی قفاری فرد که اتفاقا هم شهری ما هم هستند، و مثلا این کتاب رو شما میتونید بخونید، ببینید این کتاب ارجاعاتی که میده برای مثلا بگیم آرای امینی عباسی، چه میدونم اکبرنامه، تاریخ الفی، هر چیز اینا همش تاریخ سیاسیه، ولی میاد میکشه بیرون. دقیقا هم خیلی هم کار سختیه، خیلی کار سختیه. من خودم واسه یه پژوهش میخواستم این کار رو انجام بدم، یعنی قشنگ اشکت در میاد که این کار بشه. این طور سخترین کارهایی هستش که یک مورد انجام بده در مور از ما دیدم بیرون. دقیقا همینه که یک واقعی که در اجتماع افتاده و در اون زمان از منظر مورخ، از منظر وقایع نگار هیچ ارزشی نداشته و صرفا به جهت اینکه اون حاکم رو توصیف کنه بهش اشاره کرده، حالا شما بیاید راجع به این بنویسی، خیلی کار سختیه. و این هستش، تاریخ اجتماعی اومد پیشرفت کرد و خب میگم تاریخ شریفش و اینا رو من گفتم قبلا. تاریخ اجتماعی اومد رفت کرد، رشد کرد، نمو یافت و از دیدش مسائل مختلف زد بیرون، مثل جامعه شناسی تاریخی یا نمیدونم تاریخ فرهنگی، تاریخ تمدن، اینا یکی از شاخه هایی که از تاریخ اجتماعی اومد بیرون چیزی نبود به جز تاریخ محلی که به تعریفش پرداختیم. شما در تاریخ محلی دیگه به این نمی پرداختی که در جنگ اسلامیست خشایارشا آمد و رفت و حمله کردند و نکردند و کشتند و خوردند و بردند و اینا. در تاریخ محلی به معنای امروزی سوژه شما، موضوع مطالعه شما، هر چیزی که باشه، ابتدا ریشه های اون برمی گردید و مثلا اگر شهری باشه وجه تسمیهش رو مطالعه میکنید، و الان دیگه برای مطالعه شما شرطش نه یک پادشاه. یعنی فرض مثال ما اگر داریم راجع به مثلا بگیم کجا مثلا راجع به باس داریم صحبت میکنیم، دیگه اتفاقی که میفته این هستش که برای ما فرض مثال استعمارگران پرتغالی صرفاً تا زمانی موضوع مهمی هستند که در این بندر عباس حضور دارند، بعد اینکه از بندر عباس رفتند و قبلش دیگه اصلا کاری به کارشون نداریم، دیگه کی بودن، چی کار کردن، کجا رفتن، نمیدونم، اینا اصلا به ما ارتباطی ندارد. این میشه تاریخ محلی. یا مثلا راجع به قوم صحبت میکنیم، راجع به شاه داریم صحبت میکنیم، ایلشقایی داریم صحبت کنیم، هر چیز دیگه، و ما در واقع یک کلید واژه‌ای به نام رضا شاه داریم، دیگه اهل تحقیق میدونن وقتی میگم کلید واژه از چی دارم حرف، ما کلید واژه‌ای به نام رضا شاه رو داریم. این کلید واژه تنها زنی برای ما از اهمیت هست که مثلا همین ایل شاه سون رو میاد سیاست واسش اعمال میکنه، با قبل و بعدش کاری نداریم. البته که شما خب برای این به اشتباه نیفتیم که مثلا بگیم من نبودم این شخص رو بشناسم و اینا، نظر من این نیست. شما قطعا وقتی راجع به مسئله دارید مطالعه میکنید، البته که تاریخ محلی و تاریخ یک مرحله بعد سیاسی هستش. شما عزیز دل هم اگر علاقه دارید به تاریخ مطالعه کنید، طبعا تاریخ سیاسی رو کنید ابتدا، چون به راجبش اطلاعات داریم، و بعدش تاریخ اجتماعی، تاریخ محلی. هر کتاب ترکیبی تاریخی هم که نوشته شده باشه، که باز من ترکیبی هم قبلا توضیح دادم، میبینی که اول تاریخ سیاسی رو و بعد میاد میپردازه بحث سایر عباد. دقیقا برنامه زنگ تاریخ هم همین ترکیب رو داشت. یعنی شما اگر یک کتاب ترکیبی در دست داشته باشید، اول میاد راجع به منابع مربوط به اون موضوع صحبت میکنه. مثلا اگر ما راجع به فرض بر مثال ساسانیان داریم مطالعه میکنیم، ما هم دقیقا اومدیم اولش راجع به تاریخ و منابع تاریخی صحبت کردیم، بعد میاد راجع به تاریخ سیاسیش صحبت میکنه که ما هم دقیقا همین کارو کردیم، بعد میاد میرسه به تاریخ محلی و این. البته ما اول تاریخ اجتماعی و فرهنگی رو گفتیم و حالا اینا تفاوت‌های جزئی هستش، ولی این ترتیبی هستش که در تاریخ‌های عموما حفظ میشه. و دیگه شما وقتی که طبیعتاً منظور من این بود که شما وقتی که بشناسید این شناخته که قطعاً باید حاصل بشه، ولی منظور من که ما کاری به کارش نداریم اینه که در اون مطالعاتی خودمون، اون پیش‌فرض‌های، اون جاده‌ای که واسه خودمون کردیم، دیگه ما نمیایم که بعدش هم فرض بر مثال رضا شاهی بود و سیاست‌های اعمال کرد، دیگه بیایم حالا مثلا بگیم خب مثلا ما راجع به تاریخش داریم شاه سوان صحبت می‌کنیم، خب آره درباره شاه سوان‌ها اومد این کارو کرد، بعد نمیدونم رفت سراغ اعراب خوزستان و اینا، دیگه کاری به این نداریم، چون موضوع ما شاه‌ها بودند. پس اینجا ما از رضا شاه میشیم، این هستش منظورم. و یا یعنی مباحث خیلی جذابی هم داره و در مقطع تورا هم گرایش داره که خیلی هم جالب هستش. دامنه مطالعاتی تحلیلی همه چیز هستش، یعنی این که میگم همه چیز، هر چیز، من وقتی واژه دامنه مطالعاتی تاریخ محلی به ذهنم اومد، من از دوستانی که در استودیو هستن میپرسم چه چیزهایی به ذهنشون اومده دامنه مطالعات تاریخ محلی باشه، چون یه تداعی معانی صورت گرفت دیگه در هر صورت.
به هر حال هم تاریخ اجتماعی، هم تاریخ هنر،
بله،
هم آداب و رسوم، هم حتی در حوزه ادبیات، یعنی شعرهایی که دوره گفته شده و زبان شاعران محل.
و من گفتم همه چیز، یعنی هزاران چیز دیگری به غیر از اینها، بازی‌های محل، نمی‌دونم اصلا نوع پوشش لباس، چه میدونم، ما گفتید یه بحث فرهنگ و هنر رو گفتید، یه چیز کلی، ولی اینو میگم که اینها هم شامل تاریخ محلیه. فرض بر مثال من خودم برای درس تاریخ محلی پژوهشی که انجام میدادم، شما موضوعش رو ببینید، آیین مراسم عروسی در منطقه ایر در استان اردبیل بود مثلا، یعنی اینه. البته هیری هم که من گفتم یه منطقه است، من یه روستا رو داشتم مطالعه میکردم، حالا جایی که اصالت خودمونم بهش برمیگرد، یعنی تا این حد ریز میشه تاریخ محلی و اینقدر موضوعات جزئی رو مطالعه میکنم. یادتونه ما مبحثی داشتیم با عنوان اسناد تاریخی، من اومدم بحث سند ازدواج دوره قاجار رو مثال زدم واسطون، این هم در واقع رابطه تنگاتنگی داره با تاریخ محلی. فرض بر مثال دوره به چه زمانی می شده، نمیدونم، مثلا ضرب المثل ها خودشون اکثرا یک عدهشون ریشه در واقعیت دارن، همین واقعیتی که این ضرب المثل بهش برمیگرده، این خودش میشه تاریخ محلی، اینقدر گستردگی داره. اما ما یک مبحثی داریم در این کتابی هم واقعا ما واسه مباحثی که قبلا مطرح کردیم گفتیم، دوتا کتاب من بهتون معرفی کردم، گفتم ترازوی عبدالحسین زرین‌کوب یا مبانی علم تاریخ رو مطالعه کنید، ولی متاسفانه واسه محلی هیچ کتابی نوشته نشده و من اطلاعاتی که در تاریخ محلی دارم مدیون استاد عزیزم دکتر حسینی بزرگوار هستم که دشون دکترای در واقع تاریخ محلی داشتن، یعنی این اطلاعاتی که الان ما داریم مدیون ایشون هستیم و این مطالب رو هم شاید با قاطعیت هم میتونم بگم در هیچ کتابی احتمال نتونید پیدا کنید. مطالبی یعنی پراکنده هستن، ولی این طوری که من منسجم دارم میگم بهتون شاید در هیچ کتاب پیدا نکنید. و در دانشگاه هم چون یک درس اختیاری هستش، علارغم اینکه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره، ولی متاسفانه من معدود دانشگاه‌های رو سراسر کشور دیدم که این واحد درسی رو ارائه میدن. اون هم شاید به همون جهت نبود منابع باشه. کاری نداره. اما درباره تاریخ محلی ما مشکلات و معضلاتی داریم که با یک فاصله موسیقی در این باب در خدمت شما عزیزان خواهم بود. ضمن اینکه قبلش میگم که اگر سوال، نظر، انتقاد و پیشنهادی داشت در تلگرام @رادیو گوش کن @RADIOGOOSHON در خدمت شماست. تا دانش اندک بندگر یاریگر خواهد بود که سوالات شما رو جواب بدم. اگر نظر و انتقاد و پیشنهادی دارید که در خدمتم، دوستانی در تیم تاک هستن که من هستم در خدمتشون، میتونن سوالاتشون رو بنویسند و بنده جواب میدم. ذکر این نکته رو هم کاملا ضروری میدونم که تغییر و تولید فصل دوم بندنگ تاریخ موضوع خواهد داشت و اون دیگه هستش که وارد بشیم، کاملا بستگی داره به بازار از این برنامه و از فصل اول میگیم و نقطه ضعف باید اجرایی و کاری من هستش که کاملا بازخورد محورم. یعنی درستش که میگن که خیلی ها میگن که یه نفرم اگه بشنوه، متاسفانه من این اخلاق رو در حوزه برنامه سازی ندارم. خودم البته چرا در خیلی زمینه ها شعارم همین ها، ولی در حوزه برنامه سازی و بحث حالا رادیو متاسفانه اصلا اینطوری نیستم و کاملا ساخت فصل دوم این برنامه که موضوعاتش قطعا جذاب‌تر از این مباحث بود کاملا ارتباط مستقیمی داره با بازخوردی که از فصل اول میگیره. ایوهان، ما گفتیم که تاریخ معضلاتی داره. نظر دوستان چیه؟ به نظر شما معضلی که گریبانگیر ماست در تاریخ محلی چیه؟ خب ظاهرن که دوستان نظری نداره. ببینید ما بخواهم معضلات تاریخ محلی رو ببینیم، اول تاریخ محلی شروع کنیم. یعنی من عرف آخر اول زدم که بگم یعنی مصائبی که ما در همین نگارش حاله تاریخ محلی داریم ریشه در واقع همین منبع و نمیدونم اینا هستش که علارغم این که برای ما راهگشا کارساز هستش، در این حال میاد به ما ضربه میزنه. من تابع بر تاریخ محلی چند دسته است. یکی همین کتاب تاریخی معمولی که مفصلا قبلا راجبش بحث، مفصل تر هم راجبشون بحث خواهیم کرد در بحث، چون ما بحث تاریخ نگاریمون هنوز مونده، ما میخوایم برسیم به تاریخ نگاری در ایران، انشاءالله اون رو مفصلا بحث خواهیم کرد. پس یکیش اینه. منابع دیگر ما درباره تاریخ محلی تذکره ها هستند و اگر من تذکره رو بیام الان خودم بهتون توضیح بدم، در حضور محمد قاسمی عزیز جسارت بزرگ کردم و به همین دلیل خواهم که از ایشون کمک بگیرم و بگیم که آیا تذکره ها چه کتاب هایی بودند و ایشون این رو برای ما بگیم.
برخواستون عرض کنم که در دوره های مختلف برخی از کسانی که جمع‌آوری آثار شعرا می پرداختند، اینها یک کتاب هایی نوشتند و در باب زندگی شعرا و علاوه بر زندگی شعرا به نوعی نقد شعرا هم می پرداختند. آثار شعرا رو بررسی می کردن، نمونه هایی از اونها رو ذکر می کردن، اگر حکایاتی در باب اون شعرا بوده اینها رو ذکر می کردن و خیلی از اطلاعاتی که ما داریم مربوط به همین تذکره ها است. البته بعضی از تذکره ها را هم داریم که به زندگی شعرهای یک منطقه خاص رفتن.
بله ممنون و متشکرم. و من حالا این رو میام ربطش میدم به تاریخ محلی. چه زمان این حائز اهمیت هستش برای ما؟ زمانی که من میام احوال یک شاعر رو مطالعه میکنم، طبیعتا در باب زادگاه اون اطلاعاتی به من میده، درباره شغل هایی که در اون منطقه رایج بوده، بسید دیگه که حالا خودتون تونید تذکره ها رو مطالعه کنید و استفاده کنید. و حالا کتابگری که هستند، کلا کتابهایی که درباره رجال نوشته شدند، این رجال چه میدونم سیاسی باشند، میتونند دانشمندان باشند یا هر چیز دیگه. مثلا ما 4 مقاله نظامی عروضی باید باشه، درست اگر گفته باشم حضور ذهن ندارم.
بله
نظامی عروضی رو داریم که در این کتاب ما خب در الان دقیقی آدم نیست که نمیدونم درباره نجوم و یک فصلش برای نجوم بود و نمیدونم اینا توضیح بدید.
نجوم شهرمند بله شعر و دبیری.
بله دقیقا شعر و دبیری که مثلا ما راج هر کدوم از به یک منجم اگر بخوایم بحث کنیم، طبیعتا که این منجم بالاخره از خیلی عامیانه بگم که نیومده، بالاخره این منجم پدری داشت، مادری داشت، آن پدر شغلی داشت، اینها در منطقه زندگی کردن، از یک می بودند و از این سائل. منابع دیگری که نمیتونیم اینو بهش بگیم منابع، ولی تاریخ محلی از اون میگیره، حب وطن هستش. و حب الوطن چیزی هستش؟ بحث عرق وطن، و حالا ما میگیم عرق ملی ولی خب در یک بازی کوچکتر عرق وطن، وطن رو ما اگر زادگاه در نظر بگیریم، عرق قومیتی یا هر چیز دیگری، این خودش میتونه یک منبع باشه برای تاریخ محلی. این عرق باعث میشه که یک نفر بیاد و درباره منطقه خودش بنویسه، دست به قلم بشه و کتابهایی بنویسه. و ما بسیار کتاب داریم در این باره که میتونید بگردید و مطالعه کنید. و من دن نمیگم، چون باران اطلاعاتی یک مدل هستش برای ما که فرض بر مثال میایم 20 دقیقه به یه چیز گوش میدیم، هی همه چی رو میشنویم، میگه ها در لحظه میگیم ها میرم اینو میگیرم، ها اینم هستش، ولی من نه، من اینطور نیست. نمیم که خودتون برید و بگردید درباره حبتن. اون دیگه کتاب های مطالعی هستش که به وفور پیشه و میتونید مطالعه کنید. اما یک دسته دیگری از منابع رو داریم خیلی جالب، مزارات. و نمیدونم تا حالا اسمش رو شنیدید یا نه، کتب مزارات. و مزارات رو من یه خورده باید توضیح بدم راجع بهش. اینها چه کتاب‌هایی هستند؟ کتاب‌هایی هستند که در باب اهل قبور نوشته شدند و به شرح هزارهای موجود در یک قبرستان پرداختند. مثلا کتابی با عنوان تلعزار رو داریم، حالا این اسمش خیلی طولانی هست، من خلاصش رو میگم. و نمیدونم اینها، و اتفاقا یک پایان نامه خوبی هم از دانشگاه ما تقریبا پارسال آماده شد که حالا نمیدونم تایید شد و منتشر شد یا نه، ولی با نمره اتفاقا هم قبول شد این پایان نامه. و یاد فداکار که از نابینایان عزیز هستند، این نامه رو نوشته بودند با عنوان مزارات آذربایجان، که خب یک خیلی ارزشمندی بود. و میاد کار میکنه این هستش که مزارات موجود در یک قبرستان رو انتخاب میکنه و راجبشون بحث میکنه. این رو میگن مزارات. و مثلا وقتی که یک نفری در یک جایی دفن شده، این اطلاعاتی ما بهش داریم دیگه، باز زادگاهش، نمیدونم کی بوده، چی کاره بوده، پدرش چی کاره بوده، کار و زندگیش چی بوده، این خب باز این هم شامل اینها میشه. و ما از این کتاب ها عنوان مزارات یاد میکنیم که بسیار دستبندی مهمی هستن اتفاقا در تاریخ محلی، چرا که با مطالعه این کتاب ها باز به اطلاعات ارزشمندی ما دست پیدا میکنیم. حالا اون که گفتم حرف آخر رو اول میزنم، یک فاصله بگیریم و در باب معایب و مسائل موجود و چالش های موجود در تاریخ محلی صحبت. اما ما پیشتر همونطور که احتمالا خب بدونید راجع به آفتی به نام تعصب حرف زدیم و گفتیم که این گریبانگیر مطالعه ما میشه، حالا هم در حوزه سیاسی، در حوزه اجتماعی، در حوزه محلی، هر چیز دیگه. بالاخره به هر حال این مسئله رو ما داریم. در حوزه محلی اگر شما یادتون باشه من گفتم حب الوطن که باعث نگارش تاریخ محلی شد. همین حب الوطن اگرش وگر شخص که اومد حالا در این شاخه اثری خلق کرده، یک شخص هسته بیانه هر چیز دیگری بود، آفتی است بسیار دردناک که گریبان رو میگیره. یکی از منابع ما در تاریخ محلی توجه به این که از یک دولت ما بحث در واقع فتوحات اسلامی رو داریم و اینها احادیث ما هستند. و من حالا بهتون اگه خوام بگم همین احادیث، خب ما احادیث جعلی خیلی زیاد داریم، خب بلوطن باعث شده که درباره مناطق مختلف احادیث زیادی جعل بشه. علیکم بالقزوین، فیها باب من الابواب الجنه. حتما شما رو توصیه میکنم که به قزوین برید که در آن دری از درهای بهشت امام صادق علیه السلام، که این کاملا یک حدیث جعلیه. کسی که ارادت خاصی به شهر خودش داشته اومده این نوشته و نمیدونم بسیاری از حدیث دیگر. مثلا میگن که دریچه‌ای که در بالای کوه سبلان هستش دیگه، حالا این طرز فکر ایجاد نشه دیگه که این با منطقه خودش کاری نداره. نه، من چیزی که مال خودمون نباشه میگم. دریچه‌ای که بالای کوه سبلان هستش راجع به حدیث جدی داریم، از چشمه‌های بهشتیه و اینا، که این خودش میشه یه آفت. این از چیز شامل میشه؟ از همون حبتن و اینا. البته این احادیث یک قسم دیگر از این که علتهایی که نوشته شدن این بود که حالا بحثش شد، من داخل پرانتز این رو بگم، برای بحث فتحش خب منطقه حالا آذربایجان و قزوین و کلن اینها، اگر اسلام رو مطالعه باشید و ایران از اسلام، یک منطقه دست نیافتنی بوده و این چنین صحبت‌هایی نیاز بوده برای روحیه دهی به در واقع افراد و اشخاص. و چه افراد غرض‌ورزی که میان و از این قضیه سوء استفاده نمی‌کنن و میگن که واقعا ائمه گفتن، در حالی که اصلا ما چنین بحثی نداریم و حتی بحث علم رجال رو داریم که این احادیث حالا چند نمونهش کشف شده و معلوم شده که اصلا افرادی که اینها رو مطرح کردن افراد حالا رجال ثقه نبودن. محل بحث ما نیست، این دیگه میره به زمینه فقه. ما میدونیم که اینها همه جعلی هستند و حاصل تراشات یک عده زمار. همین حب الوطن کار دیگری که میکنه این هستش که میاد اصلا چرا بگیم حدیث، خب جعل میکنه دیگه. ببینید مثلا ما یک شخصی رو داریم به نام بابک خرمدین و واقعا مثلا اهل آذربایجان بوده و اینا، ولی بذارید اتفاقا به من برچسب هایی که پان ترک عزیز واقعا میزنند رو بزنند. من همین که این مباحث رو دارم توی دانشگاه، خب هستن دیگه، بالاخره هر منطقه داره. اگر تهران باشید پان ایرانیست دارید، اگر اردبیل باشید پان ترک هایی که بالاخره هستند. همین الان من از این برچسب ها نیستم، یعنی مشکلی هم نداد چهار نفر دیگه هم از این رادیو به من این برچسب رو بزنن که این وطن فروشه، نمیدونم از اینا. ولی واقعا مثلا من میام احوال یک شخصی به نام بابک خرمدین رو مطالعه میکنم، میبینم که اصلا این بزرگوار خودش تکلیفش با خودش هم واقعا مشخص بوده. ولی میان از این طرف میام میبینم که از یکی ساختند که یک شخصیت ماویی که نمیدونم شخصیت محترمی بوده و اینها، که باز این همون برمیگرده به اینکه یک شخصیتی حالا از دل این سرزمین بلند شده و این باید بولد بشه حتما لزوما این میشه. یا مثلا میاد یک شخصی به نام آریو برزن یهو خلق میشه، کسی که ما در منابع اطلاعات خیلی کمی ازش داریم، مثلا نمیدونیم که آیا این چنین شخصی وجود داشته یا نداشته و از این دست مسائل. این میشه آفت تاریخ محلی و میاد و آسیب میزنه. یا یک بحثی، یک نماینده مجلس بی سوادی میاد میشینه پای میکروفون و میگه که آذربایجان از دقیقاً اگه بخوام با لحن خودش بگم تا چرز آذربایجان است. این چه علمیه؟ و در حالی که مرزهای یک جامعه، میاد به یک جاهایی هم رفرنس میده که اصلا معتبر نیستن. این میشه آفت تاریخ محلی. تاریخ محلی که اونقدر میشه ازش لذت برد، میشه عرصه تاخت و تاز عده‌ای بی سواد و با قاطعیت بگم نادان. یک عده پان ترک از شمال غرب کشور بلند میشن، پان عرب ها از جنوب، پان کرد ها باز از همسایگی ما، و همه اینها با هم و در کنار اون با پان ایرانیسم ها و پان آریاییسم ها دعوا دارن. این میشه آفت تاریخ محلی که نمیدونم میایم دم از تمدن 2500 ساله میزنیم، هر چند هزار ساله میزنیم، حالا کاری نداریم، ولی در حالی که الان در کار خودمون موندیم و این واقعا دردی هستش که تاریخ محلی همونطور که عده‌ای رو مبتلا کرده و تاریخ محلی هستش که همون درد درمان کنه، ولی چه کار کنیم؟ عده‌ای نمیخواد، منافعشون در این هستش که یعنی منافعی هم ندارن ولی میصرفه که اینطور فکر کنن و بذار اینطوری فکر کنن، هیچ مسئله‌ای هم نداره و این مسائل متعددی که هستش. بخوایم اگر صحبت کنیم، من همیشه اگه یادتون باشه اکثر برنامه‌ها آخرش من اومدم از دردهای تاریخ گفتم، یعنی یک بار در حوزه منابع اومدیم از تحریف گفتیم، از اینکه تاریخ رو فاتحه می نویسند یا نمی نویسند گفتیم، حالا هم در تاریخ محلی این رو میگیم. قصد مظلوم نمایی رشته خودم رو ندارم، هیچ منفعتی هم به حال من نوعی نداره، ولی واقعا این هستش، ما باید این رو تشخیص بدیم. وقتی که یک نفر میاد درباره تاریخ مطالعه میکنه، وقتی باز همین حرف همیشگی من، میاد از کانال یک مطلبی رو میخونه، میاد به من مورخ میگه که فرض بر مثال آقا فلان قضیه رو دیدی، من خیلی جالبه اطاله کلام هم میشه ولی مطالب برنامه تموم شده ولی ما وقتمون مونده هنوز، بخوام دقیق بهتون بگم 5-6 دقیقه وقت داریم، من میتونم اینا رو بگم. من یک بار سوار تاکسی شده بودم، بعد داشتم به مسیرم نزدیک میشدم، خب بالاخره این مسائل هستش دیگه، آقا شما که نمیدونم نابینایی و اینا، بالاخره جذابیتی ما در هر صورت واسه جامعه داریم، که آخرش یک راننده محترمی با من گفت که راستی تو رشتت چیه؟ گفتم تاریخ. گفت ای وای داری میرسی، کاش من زودتر تو رو پیدا کردم. میگم چرا؟ میگه میخوام یه سوالی ازت داشتم. میگه حالا بپرس شاید تونستم جواب بدم. راسته که میگن تخت جمشید رو 100 سال پیش ساختن؟ خب این چه حرف غیر علمیه؟ من هم با این مخالفم که مثلا بیایم بولد کنیم بی دلیل یک شخصیت رو، بگیم که نمیدونم ما هرچی الان داریم مدیون کوروش کبیر هستیم، که حرف کاملا غیر علمی، کاملا اشتباهیه. هر کسی تاریخ خونده باشه اولا میدونه که ما سابقه تاریخی ما به حتی به قبل کوروش برمیگرده، ما مادها رو داریم، قبلش ایلامی ها رو داریم، نمیدونم اینا، حالا کاری نداریم قوی و ضعیف بوده ولی بالاخره این تمدنه بوده و این حرف غیر علمی که زده میشه. با اینم مخالفم، در این حال با اینم مخالفم که تخت جمشید 100 سال پیش ساخته شد، این چه حرف غیر علمیه؟ بعد میگی که از کجا این رو میدونی، از کجا مطلعی و اینا، میگه والا تلگرامی هستم. خیلی خوب، حالا اگه خواستی نمیدونم آیدیشو بگم برو عضو شو. نه آقا، همون ویکی‌پدیاش ملت میان کلی دستکار انجام میدن، اصلا اعتباری بهش نیست، میگه که جای خود دارد. یعنی این درد فقط درد تاریخ هم نیست، ما فرهنگمون متاسفانه این، مثلا درباره پزشکی میبینی که مطلب میزنه بیرون درباره تو، ولی به هر حال این در علوم انسانی خیلی محسوس هستش و به ویژه در تاریخ. شاید شما اگر یک تحلیل جامعه شناسی رو به خورده یک مخاطب عادی بدی شاید چیزی ازش سر در نره، ولی یک تاریخ خب داستانه دیگه، میگی که آقا سالها پیش این اتفاق افتاد و این خب تأثیر خودش رو میذاره دیگه. زیاد سرتون رو درد نیارم و مطالبمون رو جمع‌بندی کنیم با این حالت که ما درباره تاریخ محلی صحبت کردیم، درباره چیستیش، منابعش و در واقع انتقادهایی که بهش وارد بود و همه این مسائل مفصل، که مفصل که نه البته، خیلی کوتاه موجز و مختصر بحث کردیم و رسیدیم به اینجا که بحث رو دیگه تمام بکنیم. هفته بعد موضوع ما، اگر اینترنت ها باز قطع نشه، موضوع ما انشاءالله اگر خدا بخواد مبحثی بسیار جذاب خواهد بود به نام تاریخ نگاری در اسلام و ایران، عنوانی که خودش یک واحد درسی هستش ولی من سعی میکنم این رو در یک، حالا یا دیگه اگه نشد دو برنامه براتون خوردش کنم. خیلی ممنونم که به ما گوش دادید، ما رو گوش دادید. مجددا میگم، حتی بگم تکرار برنامه ساعت 6 بامداد و 14 تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. یک بار ما این رو 6 و 14 دوستان فکر کردن 6 و 14 دی. نه 6 و رو بگیم 2 بعد از ظهر تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد که میتونید بشنوید. قسمت های قبلی رو میتونید از gushkon.ir دانلود کنید و پیشنهادات و انتقادات و همه این مسائل هم به @ رادیو گوش کن حتما منتقل کنید. من همیشه هم چک میکنم که اگر سوالی بود هفته بعد جواب بدم و معمولاً هم جواب میدم در خلال توضیحاتم و بعدش به دوست عزیزی که سوال رو پرسیده میگم که آقا این قسمت از برنامه که من صحبت کردم جواب سوال شما دوست عزیز بود. ممنون و متشکرم که ما رو شنیدید و به ما گوش دادید. روز و شب و ایام بر شما عزیزان خوش و خدا نگهدار.
فاتحه قلب و ترانه، زائر حس و کلام، اسم جاودانه قرن، هر نفس توی صدام، زیر آوار سکوت ناجی رویای تو بود، نبض عاشقانه ها توی رگ‌های تو بود. وقت انجماد تاریخ تا شد رنگ فریاد، شدی جرأت نسل و شعله می‌زد عشق در باد. واسه پرواز پرنده تو هوای تازه بودی، مثل حجم پاک رویا، حجم بی اندام.